بسم الله الرحمن الرحیم. طبق معمول این اواخر کارمون یه قسمتی از خطابه خطبه فدک حضرت زهرا رو عنوان مقدمه و خطبه منبر میخونم با ترجمه، شما هم دقت میفرماییم، بعد اون وقت صحبتامون رو ادامه میدیم. و تالله لو تکافو عن زمام لبذه الیه رسول الله لاعتلقه ولصار بهم سیرا سجحا لا یکلم خشاشه ولا یکل سایره ولا یتعتع راکبه ولا اوردهم منهلا نمیرا رویا صافیا فزفاسا تدفه زبتا ولا یترنق جانبا ولا استرهم بتانا قد تخیر لهم الری غیر متحل منه بتائل الا بغمر ناهل و ردعت صورت ساغب ولفتحت علیهم برکات من السماء والارض ولکنهم بغوا فسیأخذهم الله بما كانوا یکسبون والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا و ما هم بمعجزین. بعد از اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه رو ایراد فرمودن و خلیفه اول اومد جواب داد، حدیث رو خودش به دروغ به پیغمبر نسبت داد و جعل کرد که پیغمبر فرموده ما پیغمبران ارث نمی گذاریم و ارث از هم نمی بریم و صحبتهای دیگه. حضرت زهرا سلام الله علیها دوباره جوابی دادن، یه قسمت از این جواب این بخشه، و سوگند به خدا اگر رها می کردند زمام مهاری را که پیامبر خدا آن را به علی واگذار کرده بود و با آن خلافت انس می گرفت و آن را به نرمی راه می برد و بینی شطر خلافت را زخم نمی کرد و راهیان خود را خسته نمی نمود و سوار آن را به استراب نمی برد و آن را در آبراه سودمند و سیرابگر زلال و فراخ می برد که از دو طرف آن آبراه آب لبریز می شد و دو سوی آن کدر نمی شد و آنان را سیراب بیرون می آورد، در حالی که سیرابی را برایشان بر می گزید لیکن خود به جز اندکی از آن سود نمی برد. تمام اینها برای اینه که اگه خلافت را می دادن به علی علیه السلام که هم قرآن گفته بود هم پیغمبر وصیت کرده بود این طور می شد و خود به جز اندکی از آن سود نمی برد مگر به اندازه بهره ناچیز یک تشنکام و به قدر رفع تیزی دیوار گرسنگی. اگر چنین تسلیم می شدن در این صورت برکاتی از آسمان و زمین برایشان گشوده می شد، لیکن آنان نافرمانی کرده اند و خداوند به زودی ایشان را به خاطر آنچه به دست آورده اند بازخواست می کند. بعد آیه قرآن خوندم که ترجمه شینه و به ستم پیشگانشان به زودی نچایج کردارهایشان خواهد رسید و آنان جلودار رسیدن عواقب بد نسبت به خود نخواهند بود. عرض کنم که چون ما معمولاً یک مسئله شرعی میگیم، یکی از مسائل مبتلا به این سودهای بانکی است که معمولاً از افراد میپرسن ما پولمون رو میذاریم تو حساب سپرده بعد سود بهش تعلق میگیره، این حلاله یا حرامه؟ بانک های شخصی یه حد دارن که الان ما در ایران بانک شخصی نداریم. تمام بانک ها هر چقدر میگن شخصیه سهمی از دولت در اونها وجود داره. مسئله سهم دولت اینه که یه مسئله در فقه هست، آیا شرکت ها مالکیت حقیقی پیدا میکنن یا نه؟ شرکت. ببینید یه وقت هست که بنده و 5 نفر از این جلسه با هم شریک میشیم، یه شرکتی تشکیل میدیم، ولی شرکت حقی نداره، به نام ما 6 نفره اونا مالک میشن. اما ما میگیم نه، شرکت معناش اینه که خود شرکت یک حق و حقوق داره. این رو مراجع همه نمیپذیرن، معتقدن که شرکت مالک نمیشه. دولت را هم بعضی از مراجع مالک نمیدونن. این مسئله مالک دونستن دولت یا ندونستن مسئله فقهیه نه سیاسی. مالک نمیدونن چون شرکت رو مالک نمیدونن. معتقدن مالک باید شخص یا اشخاص باشن. بنابراین وقتی که مالک نمیدونن، اگر چیزی از دولت یا از اموال دولت به کسی برسه، مال همه مردمه. شخص نمیتونه تصرف کنه مگر با اجازه مرجع تقلید و مجتهد، و این میشه مظلمه. در شرکت ها و بانک هایی که هست الان که لااقل چند سهمش دولتیه، اگر انسان باهاشون کار بکنه، کار یعنی پولتو گذاشتی به مضاربه دولت، دولت کار میکنه از سودش به تو میده، اگه واقعا مضاربه باشه حلال. مثل اینکه شما در یک شرکت ساختمانی پول میذارین، مثلا 1000 تومن بقیه گذاشتن، شما 100 تومن میذارین، میشه 1100 تومن، کار میکنن ساختمان میسازن میفروشن، یه استفادهش هم به اندازه 100 تومن به شما میدن. این مضاربه است، اشکال نداره اگر مضاربه باشه. اما اگر پولتون رو سپرده میذارین تو بانک محفوظ بمونه، چک میدین، کارت درست میکنین، میگیرین، میدین برای حفاظت پولتون، در اون صورت اگر سودی تعلق بگیره، اگر برای سود گذاشتین، همش حرومه، یک قرونش هم نمیتونین تصرف کنین. اما اگر پولتون رو گذاشتین برای اینکه پولتون به اصطلاح راحت باشه و چک بدین بگیرین محفوظ بمونه، برای سود نذاشتین اما سود بهش خورد، در اون صورت تقریبا همه مراجع میفرماین 1/3 اون سود را باید با اجازه مرجع یا نمایندگان مرجع مظالم بدین به فقیر شرعی غیر سادات، بقیهش رو میتونیم تصرف کنیم. پس اگر شما پولی گذاشتین، بانک باهاتون کار ساختمان میکنه یا کار تجارت میکنه، جنس وارد میکنه، اون مضاربه است، اون خودتون میدونید، اگه اینجوری هست اون حکمو داره. اما اگر پولتون رو گذاشتین برای حفاظت تو بانک، سود بهش تعلق گرفت. اگه برای سود گذاشتی، وقتی سود تعلق گرفت، هیچ کدومشون نمیتونی تصرف کنی. اما برای سود اگر نگذاشتی سود تعلق گرفت، 1/3 رو میتونی مظالم بدی، 2/3 رو تصور کنی. حضرت موسی بن جعفر طبق روایاتی که داریم 14 سال زنده عمرشون رو در زندان بودن. البته بعضی وقتا یه مقدار آزادتر بودن، صحابه ای افرادی خدمتشون میرسیدن، حدیثی میپرسیدن، مسئله میپرسیدن، حضرت حدیث میفرمودن، معارف میفرمودن، یادداشت میکردن. از حضرت موسی بن جعفر نسبتاً روایات هست زیاده. بعضی از دانشمندان ما، یکی از دانشمندان اخیری که 4-5-6 ماه پیش مرحوم شد، در تهران بود، تو مسجد امامزاده صالح هم آخرا نماز میخوند، خدا رحمتش کنه، 80 و نزدیک 90 سالشون بود، ایشون برای هر کدوم از ائمه مسند نوشته. مسند یعنی درباره اون حضرت دیگر ائمه فرمودن با سلسله سند، یا حضرت مطالبی فرمودن درباره مطالب دیگه با سلسله سند. درباره حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شده 3 جلد اینجوری، مسند امام موسی بن جعفر علیه السلام، شیخ عزیز الله عطاردی. ریفرنس های ایشون، ریفرنس های کتاب های بسیار معتبره، یا کتاب های محمدون ثلاث اوله یا محمدون ثلاث اخره، و اینها کسانی هستند که ایشون از اونها نقل کرده. ما امشب و فردا شب، امشب شب شهادته، عرض کنم که من در این امشب و فردا شب چند تا احادیث از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض میکنم، چیزایی که بیشتر فکر میکنم به درد شما جوانان میخوره، برای خاطر اینکه شماها کم در مجالس مذهبی وقت میکنید شرکت کنید. حالا که امشب اومدید به برکت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، من یکی دو تا حدیث بخونم برای شماها ارزش قائل هستم. از چند روز پیش تا حالا دارم مطالعه میکنم، اینم یاد داشتم که احادیثی که به درد میخوره بخونم، نه اینکه بیام بشینم اینجا بگم که خب حالا حافظم هم اینقدر قوی نیست که اینقدر حفظ کنم، مینویسم، یاد داشت میکنم، بعدم یاد داشتم و نگه میدارم، سال دیگه که نگاه کنم تکراری صحبت نمی کنم. اگه زنده بودم، اگرم مرده بودیم که انشالله شما های طلب مغفرت برای ما میکنیم. از حضرت موسی بن جعفر بسیار روایات هست، بسیار، در همه ابواب. دین چند تا حلقه داره؟ اخلاقیات، فقه، بیلیف، مورال اتیک، جوریدنس، پرودنس، یعنی اعتقادات، اخلاق و احکام. جوریس پرودنس، احکام. مورال اتیک، اخلاق. بیلیف یعنی ایمان و اعتقادات. دین سه تا حلقه داره، در این سه تا حلقه مفصل امام موسی بن جعفر علیه السلام صحبت کرده. من چون دو شب داریم، فردا شب هم انشاءالله میخوام صحبت کنم، شب جمعه هست، یه حدیث درباره توحید میخوام بخونم، یه حدیثم درباره تقرب به خدا، و اگر رسیدم عرض کنم که درباره مؤمن که صفات مؤمن چیه. اگر موافق نیستین کتاب ببندم بقیه برنامه رو اجرا کنیم، اگر موافقین باید خوب گوش کنیم. وسطش یا ازت میپرسم میگم چی گفتم، بی خودی که وقتم رو تلف نمی کنم که. به خاطر شماها رفتم کلی مطالعه کردم، لغت میبینم، خیلی اهمیت میدونید حاج آقا، شما سالهاست که ما در خدمتتون هستیم، جز منظمترین مستمعین بنده هستید، احتیاج رو صحبتهای بنده ندارید ولی لطف میکنید. اون وقت چون وقت میذارم دلم میخواد که شما همه خوب گوش کنید، من توکینگم خوب باشه، شما لیسنینگتون خوب باشه که بتونید جواب منو بدید. و این احادیث هم احادیث وحی دیگه، از حنجره حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پدر حضرت رضامون صادر شده. این روایتی که میخونم از مرحوم صدوق ایشون نقل کرده. صدوق جزء محمدون ثلاث اول هست، متوفای 381 قمریه، و از افتخارات شهر ما که بلا نازل نمیشه با این همه گناهان و انحرافات، وجود ایشون، وجود حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام قبرشون و امامزاده طاهر و حمزت ابن موسی الکاظم و امثال ایناست. و الا با این گناهانی که مردم مرتکب میشیم باید این شهر زیر رو بشه. واقعا اینا برکت شهر ما هستن. یکیش هم قبر حضرت شیخ صدوق، محمد ابن بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق، کتابایی داره استثنائی، یکیش کتاب توحید. این روایت از کتاب توحید ایشون نقل شد. صدوق رحمت الله نقل میکنه همینجوری از واسطه ها تا میرسه به فضل ابن شازان، محمد ابن ابی عمیر قال، محمد ابن ابی عمیر میگه قال دخلت علی سیدی موسی ابن جعفر علیه السلام. خدمت حضرت موسی ابن جعفر رسیدیم، شهید امشب و فردا. خدمت حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام رسیدم، فقلت له یا ابن رسول الله علمنی التوحید. ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر میگه وارد شدم خدمت امام موسی بن جعفر علیه السلام، فقلت الله یا ابن رسول الله علمنی التوحید، توحید به من یاد بده. توحید و ترجمه لغت فارسیشو بلدی؟ یگانه دانستن خدا. توحد یعنی پذیرفتن یگانگی، توحد مال خداست، توحید مال کیه؟ مال ماست. ما توحید داشته باشیم یعنی خدا را یگانه بدانیم، چون باب تفعیل دیگه، وحده یا وحده دوتا، یعنی توحید یعنی خدا را یگانه دانست، توحد یعنی خدا یگانه هست، پذیرش یگانه، باب تفعول و تفعیل. باید خود عربی درستون بدم. علمنی التوحید، ما موظف به چی هستیم؟ به توحید هستیم، باید توحید داشته باشیم، یعنی خدا را یگانه بدانیم. فقال یا ابا احمد لا تتجاوز فی توحید ما ذکره الله تعالی ذکره فی کتابه، لا تتجاوز فی توحید ما ذکره الله تعالی ذکره فی کتابه فتهلکه. در توحید به اون اندازه قائل شو که تو قرآن اومده، اگر بیشتر از اون قائل بشی و غیر قرآن رو توحید یاد بگیری هلاک میشی. یعنی امام موسی بن جعفر علیه السلام میفرمایند که تمام ابعاد توحید در کجاست؟ در قرآن کریمه. منتها این توحید قرآن کریم رو من و تو و نمیدونم اینا کسی بلد نیست، باید کسی باشه که پیغمبر اونا رو در این علم تأیید کرده، امیرالمؤمنین حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین تا امام زمان. بقیه اگه شاگردای راستگو و باصفا اینا باشن بلدن، والا اونا هم بلد نیستن. لا تتجاوز فی التوحید ما ذکره الله تعالی ذکره فی کتابه فتهلک. وعلم ان الله تعالی واحد. بدان ابن عمی عمر که خدا یکیست، واحد، احد. واحد یعنی چی؟ یعنی یک. احد یعنی چی؟ یعنی تک. چرا احد و بعد از واحد گفته؟ برای اینکه احد رو نمیفرمود، شما فکر میکردی که کره مثلا خورشید در منظومه شمسی یکه، خدا هم یکه، ولی فرض دویی داره. احد یعنی چی؟ یعنی تک، یعنی فرض دومی نداره. احد یعنی چی؟ یعنی تک. تک یعنی چی؟ یعنی فرض دوم نداره. یک یعنی چی؟ ممکنه فرض دوم داشته باشه. امام موسی بن جعفر فرماد وعلم ان الله تعالی واحد احد، یکیست که تکه. پس هر جا میگیم هو الله الخالق الواحد، واحد یعنی چی؟ یعنی احد، یعنی تک، یعنی بی نظیر. اگر گفتیم این یکه، یعنی دو هم ممکنه داشته باشه، ولی اگر گفتیم تک یعنی دوم نداره، فرض دوم نداره. سمدون، سمد ترجمه احده. سمد هر چیزی که شما میشناسین غیر صمده، تو خالیه، جوف داره و ظاهر داره و باطن، بیرون داره و اندرون، پوست داره و ریشه و تو و محتوا، ولی خدا چیه؟ صمدون، تکه. تکه یعنی چی؟ یعنی صمده. صمد یعنی چی؟ یعنی اندیشه، فکر، چاقو، نیخ، دلر، درش راه نداره. هر چیزی که ما در عالم فیزیک میشناسیم غیر صمده. غیر صمد چه میشه معناش؟ میشه مجوف. صمدون، صمد یعنی چی؟ یعنی غیر مجوف. حاج آقا میتونی صمد رو از قرآن معنا کنی؟ آره، خود امام موسی بن جعفر معنا کردن صمدون لم یلد فیور است و لم یولد فیشارک و لم یتخذ صاحبتن ولا ولدن ولا شریکن. صمد یعنی این. یه روایتی دیگه داریم، حضرت باقر علیه السلام میفرمایند امام موسی بن جعفر امام چندومن؟ امام هفتم. امام پنجم میفرماید که خدا هوه، قل هو، هو یعنی چی؟ یعنی الله. الله یعنی چی؟ یعنی احد. احد یعنی چی؟ یعنی صمد. صمد یعنی چی؟ یعنی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. امام موسی بن جعفر هم همین خیلی عجیبه. بچه ها برین بگردین تو، حالا که دیگه خیلی ساده شده، تو گوگل رو بزنی، تو اینترنت بری، همه عالم رو میتونی پیدا کنی. در تمام ادیان بگردین غیر از اسلام، اگر در تعریف خدا این مسائل به این کوتاهی رو جایی داشتم، من از اسلام برمیگردم، مسیحی میشم، زرتشتی میشم، لائک میشم، هندو میشم، آریایی نمیدونم، برهمایی میشم. امثالی نداری، این معرفت رو نداریم در توحید. و حضرت موسی بن جعفر هم میفرماید که احدون سمدون. احدون یعنی سمد، یعنی تو خالی نیست، چون جسم نیست که تو خالی باشه. جسم یا گاهی تو خالیه، گاهی تو پره. هر چه قدم تو پر باشه به مغزش میشه راه پیدا کرد. لم یلد فیور است. سمد یعنی چی؟ یعنی نزاییده که ازش کسی ارث ببره، شریکش باشه. ولم یولد فیشارک، و او از چیزی متولد نشده که با پدرش شریک باشه، با مادرش شریک باشه. ولم یتخذ صاحبتن ولا ولدا. خدا صمده یعنی نه همراه داره، نه فرزند داره، و نه شریک داره، ولا شریکن. و انه الحی الذی لا یموت، و او زنده ایست که مرگ نداره. فیزیسیان ها، شیمیستا، تونستن در جهان فیزیک و شیمی موجود رو پیدا کنن که مرگ نداره؟ نه خیر. پس خدا فیزیک نیست. متافیزیکی هم که غیر خداست، اونم با خدا شباهت نداره. برای اینکه متافیزیکا که حالا فلاسفه عرفا الهیون دربارش رئالیستا بحث کردن، همه این متافیزیکا هم خدا نیست، بلکه اونا هم خدا دارن و خالق دارن. لذا میفرماید که و انه الحی الذی لا یموت، خدا زنده است که مرگ نداره. و القادر الذی لا یعجز، خدا قدرتمندی است که هیچ وقت عجز نداره. قدرت خدا قدرت مطلقه. و القادر الذی لا یعجز، و القاهر الذی لا یغلب، خدا اون غالبی است و اون مسلطی است که هیچ وقت مغلوب نمیشه، یعنی کسی در اون مسلط نمیشه، یعنی قدرتش بی نهایته. و الحلیم الذی لا یعجل، خدا دارای حلمی است که عجله نمیکنه. اگه خدا عجله میکرد هیچ کدوم از ما اینجا نبودیم. هر کدوم از ما یه اشتباهاتی کردیم، و خدا اگر عاجل بود، عجله داشت، عجول بود، ما را به خاطر گناهانمون باید هلاک میکرد. خدا حلیم است. پیغمبر اکرم در خطابه قدیر میفرماید حلیم کریم ذو عنات لا یعجل بانتقامه. خیلی جملات جالبی رو میفرماید از همین قرآن. حضرت موسی بن جعفر میفرماید والحلیم الذی لا یعجل و دائم الذی لا یبید، همیشگیست، تایملسه، آخر نداره، زمان نداره، همیشگیست. ول دائم الذی لا یبید، همیشگیست که هلاکت و انتها نداره. ول باقی الذی لا یفنا، باقیست، پایداره، ماندگاره، همیشگیست، فنا نداره، تمام شدن نداره، انتها نداره. و ثابت الذی لا یزول، ثابتی است خدا که زوال نداره، تغییر نداره، رنگ عوض کردن نداره، جور با جور شدن نداره. اینا در واقع صفات چیا که ایشون داره میگه خدا اینا رو نداره؟ صفات ممکناته، صفات مخلوقاته. و الغنى الذی لا یفتقر، خدا اون بی نیازی است که هیچ وقت احتیاج نداره، غنیه. ولغنی الذی لا یفتقر، خدا بی نیازی است که احتیاج نداره.
والعزیز الذی لا یذل،
خدا اون عزیزی است که هیچ وقت ذلیل نمیشه. ذلیل یعنی خار، عزیز یعنی بلند مرتبه، غیر قابل نفوذ، عزیزه. والعزیز الذی لا یذل
والعالم الذی لا یجهل،
خدا اون دانشمندی است که هیچ وقت جهل نمیپذیره. ماها اگرم چهار تا دانشی داشته باشیم یادمون میره. من دیشب به ایشون زنگ زدم گفتم فلان کار رو انجام دادی، بعد فهمیدم کلی اشتباه کردم. یا آقای دیگه یه حرفی به من زده بود اشتباه کردم، یادم میره. مخصوصا آدم پیر که میشه، علم داریم بعد علم اون تبدیل به جهل میشه، یادمون میره. والعالم الذی لا یجهل، خدا اون عالم است که جهل نداره، نادانی نداره.
والعدل الذی لا یجور،
عادل است که هیچ وقت ظلم نمیکنه. ماها هر چقدر عادل باشیم، بزرگتر از ماها پادشاهان، بالاخره یه وقت احتیاج دارن ظلم میکنن، اشتباه میکنن، ظلم میکنن، عمدن ظلم میکنن.
والجواد الذی لا یبخل،
خدا اون سخاوتمندی است که هیچ وقت بخل نداره. ماها خیلی هم که سخاوت داشته باشیم بالاخره یه جایی بخل میکنه، نه به اون نمیخواد بدی، اون نمیخواد، بخل میکنه، نه بس دیگه میترسم کم بیاد.
والجواد الذی لا یبخل،
از اینجا دقت کنید، و انه لا تقدره العقول، برای او اندازه معین.
والعقول چی؟ خیلی این جمله عجیبه. و انه لا تقدره العقول، عقلها او رو نمیتونن اندازه بگیرن.
الان به شما میگن که مثلا ستاره زهره، کهکشان چی، راه شیری، همه اینا رو یه تصوراتی دارید، میگید که موجودات کره ماه مثلا، موجودات کره مریخ، کره زهره، اون برای کهکشان ها یه تصوراتی داریم. اما لا تقدره العقول، عقل ها نمیتونن برای خدا اندازه قائل بشن.
ولا تقع علیه الاوهام،
اوهام یعنی تفکرات، نمیتونن بر خدا مسلط بشن، بگن آها آها من فهمیدم خدا چیه. نه، لا تقع علیه الاوهام، برای اینکه اوهام مال ماست دیگه، ما وهممون به یه چیزایی میرسه، به خدا چون بی نهایته و چون سنخ ما نیست به اون نمیرسه.
ولا توحید و به الاقتار،
الان کره زمین ما محاط منظومه شمسی است، محاط یعنی منظومه شمسی به کره ما، به کره زمین ما مسلط هستند، ولی بر خدا اقتار، قطرها، کرات و منطقه ها بر خدا مسلط نیستند. خدا مکان نداره، مکان خدا رو در بر نمیگیره. ولا تدرک الابصار، دیده ها خدا را درک نمی کنند. و هو یدرک الابصار، خدا درک میکنه دیده های ما را. و هو اللطیف الخبیر، خدا دارای لطف و آگاه و خبیره. و هو اللطیف الخبیر، آخرش تموم کردن همه گذشته رو در یه جمله خلاصه کرده امام موسی بن جعفر. و لیس کمثله شیء، گفتیم برند خداشناسی چیه؟ لیس کمثله شیء، و لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، مانند خدا چیزی نیست، اما در این حال خدا سمیع بصیره. پس چجوری سمیعه؟ نمیدونم، ولی وجدانم میبینیم که خدا سمیعه. چجوری بصیره؟ با این چشم؟ نه، ولی خدا بصیره. اما لیس کمثله شیء، هر وقت میخواین راجع به خدا صحبت کنین، ببینین حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در آخر فرمایششون که گفتن اینجوری نیست، اونجوری نیست، اونجوری نیست، چی گفتن؟ و لیس کمثله شیء. لیس کمثله شیء چیه؟ قرآن کریمه. و هو السمیع البصیر، مانند خدا چیزی نیست. ائمه فرمودن خدا تشبیهی، توحید خدا توحید تشبیهی نیست، توحید تعطیلی نیست، بلکه توحید تنزیهی است، تسبیحی است. الان حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه در این جملاتی که فرمودن، چند جمله‌ای که فرمودن، اینا رو فرمودن. بعد برای اینکه ما از نظر عمل و کاربرد پرکتیکال در نظر داشته باشیم که خدا بر ما مسلطه،
میفرماد ما یکون من نجوا ثلاثه الا و هو رابعه، آیه قرآن هم هست.
هر وقت سه نفر با هم یواشکی صحبت میکنن، چهارمیشون که مسلط خداست.
هر چقدرم خلوت کنن،
همه موبایل ها رو خاموش کنن، برقا رو خاموش کنن که خبری نرسه، خدا بر اون نجوای سه نفر مسلطه. ولا خمسةٍ الا هو سادسهم، پنج نفری که یه جا هستن، ششمیشون که مسلط خداست. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا،
کمتر و بیشتر هر کس هر جا باشه خدا با اوناست. مع کل شیء هو معکم اینما کنتم
و هو الاول. اول یعنی چی؟ یعنی الذی لا شیء قبله. اول یعنی چی؟ یعنی چیز قبل از اون نیست. نه اینکه اول یعنی ابتدا داره، ابتدا داشته باشه. میگیم این سالون ابتدا داره، این شهر ابتدا داره، این کشور ابتدا داره.
و هو الاول الذی لا شیء قبله. اول یعنی قبل از اون چیزی نیست.
نه اینکه اوله، یعنی اینکه ابتدا داره، نقطه شروع داره. یه چیزی تو پرانتز بگم، اول مؤمن به پیغمبر کیه؟ حضرت علیه. این معناش این نیست که ایمانش اول داره، یعنی یه زمانی مشرک بوده مثل ابوبکر و عمر و عثمان و بعد مسلمون شده، اینجوری نیست. امیرالمؤمنین ایمانش تاریخ نداره. اول من اسلم است یعنی چی؟ یعنی قبل از او کسی مسلمان نشده، اگه قبل از او کسی اقرار نکرده. اولین کسی که اقرار کرده، ایمان آورده به پیغمبر در 10 سالگی، امیرالمؤمنین علیه السلام. خدا هو الاول یعنی چی؟ یعنی الذی لا شیء قبله، یعنی قبل از خدا چیزی نیست. و الاخر الذی لا شیء بعده، خدا آخره یعنی کسی چیزی بعد از او نیست.
و هو القدیم و ما سواه مخلوق محدث.
خیلی ما مصعب جعفر علیه السلام جالب میگن و هو القدیم، او قدیم است. و ما سواه مخلوق محدث، ما سوای خدا غیر از خدا مخلوقن و پدیده هستن. او پدیدار کننده هست و ما سوا چی هم؟ پدیده هستن.
تعالی عن صفات المخلوقین علوا کبیرا، خدا بالاتر است از صفات خلق شده ها، بلندی بزرگ، بلندیش هم نمیتونیم، یعنی فاصلش با مخلوقات در بزرگی اینقدره که نمیتونیم بگیم فاصلش چقدره. یا آیه قرآن دیگه هم داریم که آیه قرآن اینه که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، یا الا عباد الله منهم المخلصین. خدا منزه است از توصیف مردم مگر از توصیف مخلصین. مخلصین کسانی هستن که انقدر اعمالشون رو برای خدا خالص کردن که دیگه خدا دستشون رو گرفته کشیده، حالا خدا اونا رو خالص میکنه. ما یه خالص داریم، یه مخلص داریم، یه مخلص. خالص یعنی دل این مؤمن خالصه، مخلص یعنی تلاش کرده که دلش از غیر خدا خالی بشه، مخلص یه مقدار که تلاش کرده خدا دستشو گرفته دیگه خدا نمیذاره غیر خدا در دل او وارد بشه، که خیلی مقام بالاییست. اون وقت حضرت قرآن کریم میفرماید سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، بندگان مخلص خدا میتونن توصیف کنن خدا رو. اگر امام موسی بن جعفر علیه السلام خدا را توصیف میکنه، چون از عباد الله چیه؟ مخلصینه، لذا خدا را توصیف کرده. یه روایت هم میخونم از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. این روایت هم به اصطلاح روایت هم اعتقادیه، هم اخلاقیه، هم فقهیه. خیلی قشنگ کوتاه روایتش براتون میخونم. این روایت رو ایشون از کتاب محاسن برقی نقل کرده. محاسن برقی یکی از کتاب‌هاست که قبل از کلینی کتاب نوشته، کتابش خیلی مفصل بوده، خیلی هاش در تاریخ به تاراج رفته و گم شده، یه مقدارش مونده که الان 2 جلدش چاپ شده پسلا، یعنی الان که از سالها پیش. و ایشون از محاسن برقی نقل کرده تا میرسه به فوزیل. فوزیل هم از شاگردان امام صادق علیه السلام بوده، هم از امام شاگردان امام موسی بن جعفر علیه السلام. فوزیل میگه که قلت لابی الحسن علیه السلام،
ابوالحسن یعنی کی؟ حضرت موسی بن جعفر.
هر جا گفتن ابوالحسن و مشخصات دیگری نگفتن یعنی حضرت موسی بن جعفر.
خیلی روایت جالبیه. عرض کنم خدمت شما که فضیل میگه قلت لابوالحسن علیه السلام. ابوالحسن سه تا هستن، ابوالحسن امام موسی بن جعفره، ابوالحسن رضا امام رضاست، ابوالحسن امام دهمه، امام هادی علیه السلام که پدر امام حسن عسکری. یه ابوالحسن هم داریم که امیرالمومنینه. در روایات علمی و مطلب فقهی و اعتقادی اسم امیرالمومنین رو امیرالمومنین میگن، ابوالحسن نمیگن. تو تاریخ و اینا میگن ابوالحسن. لذا ابوالحسن سه تاست، ابوالحسن الاول که امام موسی بن جعفره، ابوالحسن دوم ابوالحسن رضاست، ابوالحسن ثالث امام هادی علیه السلام. هر جا گفتن ابوالحسن مطلق گفتن منظور کیه؟ امام موسی بن جعفر علیه السلام شهید امشب. فضیل میگه قلت لابوالحسن علیه السلام ای شیء افضل ما یتقرب به العباد الی الله فی مفترز علیهم. خیلی وقتا نمیپرسن، مثلا جوان ها میاد یه خانوم ها یا آقای ها میپرسن که بهترین کاری که ما این ایام میتونیم انجام بدیم چیه؟ داریم میریم کربلا، در کربلا چیکار کنیم که بهترین کار باشه؟ من معمولا میگم من نمیدونم، شعورم اینجوری نیست، نمیرسه. مگر روایتی داشته باشیم، روایات هم انقدر زیاد و وسیعه که من نمیتونم بگم. ایشون از ابوالحسن علیه السلام میپرسن که چه چیزی بهترین چیزی است بندگان را به خدا نزدیک کند در میان واجبات؟ از واجبات چیه که بهترین چیزی باشه که انسان را به خدا نزدیک کند؟ عبارت عربیشو دوباره میخونم. ایو شیئن افضل ما یتقرب به العباد الی الله فی مفترز علیهم. در واجباتی که خدا برای انسان معین کرده چیه که خیلی انسان را به خدا نزدیک کنه؟ فقط حضرت به من فرمود. کی میگه اینو؟ فضیل. فضیل یکی از راویان معتبره. فضیل میگه که حضرت فرمود افضل ما یتقرب به العباد الی الله طاعت الله و طاعت رسوله. بهترین چیزی که بندگان را به خدا نزدیک می کنند اطاعت خدا و اطاعت رسول خدا است. و حب الله و حب رسوله صلی الله علیه و آله و اولی الامر. محبت به خدا، محبت به رسول، محبت به صاحبان فرمان. چون در قرآن داریم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. سنیا بیچاره ها میگن اولی الامر یعنی هر کسی است که در تخت خلافت بشینه. وقتی یزید ابن معاویه و منصور دوانگی و صفا هم میشن جز اولی الامر. اطاعت اونا واجبه در کنار اطاعت خدا که خودش میمون بازی میکنه، مشروب خاره. معاویه که این همه چیکارا کرده. ائمه چی میگن؟ پیغمبر چی گفت؟ جابر بن عبدالله انصاری از پیغمبر پرسید و اولی الامر کیا هستن؟ فرمود 12 نفرم. بعد از من علی است، بعد از علی حسن، بعد از علی حسین. روایات زیادی داریم تو کتابای اهل تسنن هم تا اونجایی که با اینکه نمیخواستن نقل کنن کم و بیش هست. الان که این سی دی های سخت هست، جی تکس، تو بازار جی تکس معمولا اینا عرضه میشه، وقتی سرچ میکنید تو سی دی هاشون هم هست. فرمود و حب الله و حب رسوله صلی الله علیه و آله و اولی الامر بالاترین چیزی نه. و کان ابو جعفر علیه السلام یقول. حضرت موسی بن جعفر آخر روایت رو از ابو جعفر نقل میکنه. ابو جعفر یعنی چی؟ یعنی حضرت باقر علیه السلام، یعنی جدشون. از جدشون یه روایت کوچیک نقل کردن. فرمودن و کان ابو جعفر علیه السلام یقول. امام باقر میفرمود، یعنی میخواد بگه اولی الامر کیا هستن؟ حبنا ایمانون و بغضنا کفرون. محبت ما ایمان است و بغض ما کفر است. معاویه و یزید بغض اهل بیت رو داشتن یا نه؟ بغض نازدن که نمی کشتن. وقتی میگه که و حب الله و حب رسوله صلی الله علیه و آله و اولی الامر و
کان ابو جعفر علیه السلام یقول حبنا ایمان و بغضنا کفر، محبت ما ایمان است و بغض ما کفر است. یعنی حب الله و حب رسوله و اول الامر. اول الامر یعنی چی؟ یعنی ما هستیم. لذا آخرش حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید بالاترین چیزی که انسان میتونه به وسیله اون به خدا نزدیک بشه و واجب کرده خدا، اطاعت خدا، اطاعت رسول، دوستی خدا و دوستی رسول و اول الامر و ابو جعفر که حضرت باقره فرمود حبنا ایمانون و بغضنا کفرون. حاج آقای حسینی، همه اهل تسنن بغض اهل بیتو دارن؟ نه، افراد عادیشون نه، خیلی هم خیلی هاشون دوست دارن. من خیلی صحبت کردم با خیلی هاشون، زیارت ائمه میرن، کربلا میرن، مشهد میرن، خود همین مشهد خیلی سنی ها میان. اما اونایی که بغض اهل بیتو دارن اینا کافرن. خودشون میفهم حبنا ایمانون و بغضنا کفرون. خب چیکار کنیم؟ آنو چیکار کنیم محبت خدا و محبت رسول و اولوالامر رو داشته باشیم؟ اعمالمون رو مواظب باشیم، درست کسب کنیم، درست بخوریم، درست نگاه کنیم، درست اندیشه کنیم، درست دستگیری کنیم، درست فکر کنیم. تمام کارامون رو الگو به ما دادن. اصلا امام یعنی چی؟ یعنی الگو. تمام کارامون رو ائمه طاهرین به ما چی دادن؟ الگو. اینجوری بخور، اینجوری بشین، اینجوری نگاه کن، اینجوری حرف بزن، اینجوری نماز بخون، اینجوری سجده کن، اینجوری رکوع کن، اینجوری کسب کن، اینجوری چادر داشته باش، اینجوری روتو بگیر، اینجوری با شوهرت صحبت کن، اینجوری با زنت صحبت کن، اینجوری با پدرت، اینجوری با مادرت. به ما الگو دادن. اگر الگو را شروع کنیم به تدریج خیلی بهتر میشه. یه پیشنهاد کوچولو دارم بچه‌ها. امشب شب 25 رجبه، تا شب 15 حدود مثلا عرض کنم 17-18 روز داریم. خیلی فرصت خوبیه برای گرفتن رژیم. رژیم یعنی چربی نخوریم، پلو نخوریم، کم بخوریم. اینا رو من نمیگم. اونا رو که البته یکی از چیزایی که ائمه به ما دستور دادن اینه که قبل از سیر شدن از غذا کناره بگیریم، بعد از غذا بلافاصله نخوریم. اینا گفتم. اونایی که چاق میکنه، از موقعی که شام میخوریم تا موقعی که میخوابیم حداقل مثلا 2 ساعت فاصله باشه. اینا رو گفتم توی بهداشت طب ائمه. خیلی هم جالبه، تازه دنیا داره به این به اصطلاح مسائل میرسه. طب ژاپنی و سوزنی و گیاهی و اینا که امروزا خیلی هم مد شده بهش رسیدن و دارن نزدیک میشه. این چند روزه رژیم بگیریم. رژیم چی بگیریم؟ رژیم چشم، رژیم زبان، رژیم دل، رژیم لقمه. یعنی وقتی بخوایم یه چیزی بخوریم، نمیگم نخورید، یه استاپ نیم دقیقه ای. چی دارم میخورم؟ کجا رو دارم نگاه میکنم؟ چی دارم میگم؟ چی دارم فکر میکنم؟ نمازم رو چجوری دارم میخونم؟ حضور قلب دارم؟ ندارم؟ به دیگران چقدر کمک میکنم؟ چقدر به دیگران رسیدگی میکنم؟ تو این چند روزه تا نیمه شبان یه کاری کنیم که انشالله روحیه‌مون به امام زمان علیه السلام نزدیک بشه.